بسم الله الرحمن الرحيم. يا رؤوف يا رحيم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم. عرض شد سومین ریشه و سومین عامل برای بروز غفلت عبارت است از دوره جوانی و عصر جوانی است. البته همونطور که دیروز اشاره کردیم، نفس جوانی عامل غفلت نیست، لکن بعضن در افرادی یک عوارضی تو دوره جوانیشون اتفاق می افتد که اون عوارض و حواشی ریشه اصلی غفلت می شود. فلذا خیلی مهم است که انسان این دوره حساس عمر خودش که واقعا بهار عمرش به حساب میاد، بهار عمر، واقعا دوره جوانی بهار عمره، این دوره رو چجور مدیریت بکند. بعض از این عوارضی که در دوره جوانی رخ میدهد رو جلسه دیروز گفتیم، دیگه تکرار نمی کنیم. به عنوان جمع‌بندی فقط به این نکته من اکتفا میکنم که عزیزان من، کیفیت نگرش و تفکر عصر جوانی منشأ خیلی از حوادث میتونه باشه. تکرار میکنم کیفیت نگرش و تفکر عصر جوانی این ریشه همه حوادث عمر انسان میتونه باشه. اینقدر مهمه. یعنی تو جوانی تو چجور فکر میکنی؟ اصلا این فکرت و فضای ذهنت رو تو جوانی به کی تحویل دادی؟ کی در دوره جوانی سواره بر فکر تو بود؟ کی فکر تو رو مدیریت میکرد؟ آیا موازین فکری تو موازین فکری اهل بیت بود؟ یا نعوذ بالله نستجیر بالله موازین فکری جوان موازین فکری شیطانی شد؟ اینکه دشمن در فضای مجازی خیلی سرمایه گذاری کرده، خیلی داره کار میکنه و خیلی هم امید داره. برای چیه؟ برای همینه که فکر جوان ما رو به چنگ بگیر و در اختیار خودش قرار بده. و اگر فکر جوان در اختیار جبهه دشمن قرار گرفت، از اون جوان دیگه هیچی باقی نمیمونه. هیچی واقعا. اینه که مهمترین عنصر در این دوره جوانی مدیریت فکر و ذهن است. اونایی که لطف خدا و رحمت الهی شامل حالشون شد، حالا از دوست ناباب اجتناب کردن، با یه روحانی رفیق شدن، با یه آدم صالح رفیق شدن، چون واقعا این همنشین آقا خیلی تأثیر داره. از مهمترین ابزار استیلای در فکر هر انسان تو دوره جوانی اون همنشینشه. همنشین کی بوده واقعا؟ گاهی یک رفیق آدم رو بدبخت میکنه. دیگه اون قصه داستانش مفصل، همتون هم شنیدید که اون جوان تو ماه مبارک رمضان بود، دوره امیرالمومنین، دیگه از مسجد اومد بیرون با فلان آقا رفیق شد، تا کجا متاسفانه سر خورد و بدبخت شد. از اون ور یک کسی دستشو به یه آدم پخته یا عاقل میده، پای نصیحت یک آدم دلسوز مینشینه، از اون طرف مسیر زندگیش عوض میشه و عاقبت به خیر میشه. عزیزان من، نسل جوان رو دریابیم. خطاب بیشتر به دوستان عزیز خودم، از عزیزان اهل علم و حوزوی بیشتر عرض میکنم که واقعا این نسل جوان نسل حساسیه. خیلی هم توی این برنامه های نسل جوان به برنامه های حوزه تکیه نکنیم. با احترام به مدیران حوزه، با احترام به مسئولان حوزه، خیلی منتظر برنامه اونها نباشیم. آتش به اختیاری که آقا فرمودن یکی از بسرش همینجاست. برنامه های حوزه، مدیریت حوزه، حرمتش سر جا خودش محفوظه، کاراشون هم خوبه، معجورن، مشکورن، ولی انقدر برنامه ها جامع و کامل نیست که آدم بخواد فقط به اونا تکیه بکنه. این قید فقط مهمه، یه جایی است که شاید حوزه هیچ پشتیبانی نداشته باشه. دقت بکنید، شما رو به خدا خوب بفهمید چی عرض میکنم. یه جایی است که حوزه هیچ پشتیبانی ندارد، هیچ حمایتی ندارد، اصلا برنامه ای نداره. ولی تو داری میبینی که این جوان لب پرتگاه قرار گرفته. به خاطر خدا بیا با امام زمان معامله کن، به خاطر خدا بیا با امام زمان معامله کن، تو این وادی ورود پیدا کن و اون چی که از دستت برمیاد برای این آقا انجام بده. گاهات هم نگو که این یه نفره. ببینید آقا، بعض از یه نفرها، یه نفرهای سر بزنگو هم که یه لشکر پشتشونه. اینکه حضرت، اینکه آیه قرآن فرمود اگر یک نفر رو زندگی که من احیا الناس جمیعا، این چند تا محمل دارد، چند تا معنا دارد، یکیش همینه. بعضی از افراد یه نفر نیستن، یک لشکری پشتشونه، یک نسلی پشتشونه که میتونن حادثه ساز و تاریخ ساز باشن واقعا. فلذا الان یه نفر به چشم تو میاد، تو چند سال آینده این یه نفر تبدیل به یک نسل میشود. حالا چه خوب باشه چه بد باشه، از هر دو طرف میتونه حادثه بسازه، میتونه تاریخ بسازه واقعا. این جنگ ما، جنگ دوازده روز منظور هم نیست، جنگ تحمیلی عرض بخشم اول انقلابه. او جنگ واقعا چجوری مدیریت شد و چجوری به نتیجه رسید؟ به شهادت همه ثقات، نسل جوان در اون زمینه تونستن نقش آفرینی بکنن. عمده، نه همه، عمده فرماندهان ما در دوره جنگ تحمیلی 8 ساله، عمده فرماندهان جوانای بین 19 سال تا 24-5 سال بودن. حد متوسطش 22-24 سال، که بعضیشون هنوز هم هستن. این آقای محسن رضایی که دیگه اسمم آوردم، این جز فرماندهان همین جنگ بوده. الان چند سالشه و اون موقع چند سالش بوده؟ هیچ جوانی 24-5 ساله. صیاد شیرازی خدا رحمتش بکنه چند سالش بود؟ همین حاج قاسم که خودش تادی مسجد چند سالش بود اون موقع؟ حاج احمد کاظمی چند سالش بود؟ شهید عزیز حسن تهران مقدم چند سالش بود واقعا؟ اینا عمدتاً نسل جوان بودن، ولی نسل جوانی که فکرشون و ذهنشون مدیریت شده در عرصه الهی و مسیر اهل بیت بود. اینه که واقعا اگر انسان بخواد در پایان عمر ادعای غفلت و گرفتاری نکنه، باید دوره جوانی رو دریابد. دوره جوانی، ما هر چی که برای آخر عمرمون میخوایم بشیم از دوره جوانیمون داریم. دوره جوانی دوره است که ذخیره سازی برای شخصیت تو و حضرت تو میکنن. خب یه جنبندی برای این عامل چهارم بود که به همین مقدار کفایت میکنه. بریم سراغ عامل، این عامل سوم بود، بریم سراغ عامل چهارم که به سهم خودش از مهمترین عوامل غفلت است و خیلی هم آقا به درد ما میخوره. شاید بگم مخاطب اصلی این عامل چهارم ماها باشیم، که عبارت است از علم. علم و دانش عجیبه، خودش از ابزار مهم غفلت است. گفت حتی علم توحید، سبحان الله، آدم علم توحید بخونه ولی همین علم توحید عامل غفلتش بشه، میشه؟ بله. حالا برای استشهاد سوره مبارکه اعراف آیه 175 و 176، من یه تذکر به آیین عرض بکنم. این آیاتی که داریم عرض میکنیم جنبه استشهادی برای موارد و مورد بحثمون داره، دقت داشته باشید. آیه خدا پرست، این اون آیت اصلی مورد بحث نیست باریکلا. یه وقت دوستان براشون سوال نباشه که چرا سبک بس عوض شده. سبک بس عوض نشده، ما اون آیات اصلی که برای تفسیر موضوعی اون رذایل اخلاقی هست رو به همون سنت‌های سابق تعقیب کردیم و بحثش تموم شده، که اول ترجمه آیه رو عرض می‌کردیم، بعد شرح لغات می‌گفتیم، بعد وارد نکات تفسیریش می‌شدیم، دونه بدونه نکات رو تعقیب می‌کردیم. خب این کار الان انجام دادیم، تو بحث غفلت آیاتش رو بررسی کردیم و تموم شده. قبل از اینکه وارد بحث جدید بشیم، در تتمیم همین مسئله غفلت داریم به ریشه های غفلت اشاره میکنیم، به عوامل غفلت اشاره میکنیم. وقت به خاطر اینکه بالاخره به آیات نورانی قرآن هم استشهاد شده باشد، در حد اشاره یه استشهادی انجام میشه، ولی بنا نیست که مثل اون اصل آیات مورد بررسی قرار بگیرد. حالا این آیه 175 و 176 به مناسبت پارسال بود یا پریسال بود مورد بحثمون قرار گرفت و مفصل هم ازش صحبت کردیم، لکن چون جان این همین امسال بود، بله فکر میکردم که اینو پارسال بحث کردیم. بله بله حق با شماست، درسته، من فکر میکردم اینو پارسال ازش بحث کردیم. قرازی که این آیه رو چون همین امسال اول سال ازش بحث کردیم، دیگه با اون غلظت ورود پیدا نمیکنیم، در حد اشاره عرض بکنم. دقت بفرمایید، سوره مبارکه اعراف آیه 175 و 176.
شما چون هم هر کی دوست دارید ساکت باشید، مدیون این کلاس وسط بشید.
اعوذ بالله،
یه 5 دقیقه دیگه مونده به اذان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَاهُ لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. دقت بفرمایید، آیه مربوط به بلعم باوراست. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي به اجماع مفسرین شیعه و سنی، به اجماع مفسرین شیعه و حتی سنی، مربوط به قضایای بلعم باوراست. بلعم باورا اسمش صراحتاً در قرآن نیومده، ولی همه مفسرین اونم با استشهاد به روایتی از امام باقر علیه السلام اذعان کردن و تصریح شده که این مربوط به بلعم باوراست. یه روایت همجا از امام باقر بخونم که حضرت در ذیل همین آیه، امام باقر علیه السلام در ذیل همین آیه فرمودن الاصل فی ذلک بلعم، اصل شأن نزول این آیه کریمه که الذی هم براش اومده، مقصود از این الذی بلعم باعوراست. ثم ضرب الله مثلا، بعد از این قضیه بلعم باعورا این آیه مثل شد، یک ضرب المثل شد، لکل مؤثر هواه علی هدالله، برای هر کسی که هوای نفس خودش رو، برای هر کسی که ترجیح بدهد هوای نفس خودش رو به هدایت الهی، دیگه تبدیل به ضرب المثل شد. یعنی هر کسی که، هر کسی نه حتی بنده، جای تعارف نیست، هر کسی که هوای نفسش رو به نور الهی ترجیح بده و با هوای نفس پا روی نور الهی و هدایت الهی بذاره، این قصه دیگه قصه همین بلعم با اوراست. پس درسته که در آیه قرآن اسم بلعم تصریح نشده است، ولی به استناد این روایت و به شهادت همه مفسرین از شیعه و سنی قطعا مربوط به بلعم باوراست. خب در این آیه خدای متعال به پیغمبر خطاب میکند که به بندگان و امتت این چنین تلاوت کن و براشون اون داستان رو قرائت کن که در رابطه با اون کسی که آتیناه و آیاتنا، ما آیات و نشانه های خودمون رو در اختیارش قرار دادیم. چی بوده اون نشانه ها؟ باز به شهادت مفسرین میگن مقصود اسم اعظم بوده. البته اینجا اگر یادتون باشه اختلاف داشتیم چند تا قول بود، ولی معروف ترین قول بین مفسرین همینه که مقصود از آیاتنا اسم اعظمه. جناب بلعم باورا کارش به جای میرسه که به اسم اعظم دسترسی پیدا میکنه. البته قبل از این قضایا بلعم باورا خودش جز اصحاب حضرت موسی بود، جز مبلغین حضرت موسی بود، کمککار حضرت موسی بود، کنار حضرت موسی بود. بعد به خاطر طی مراتبی تا آتینا و آیاتنا پیش رفت، به اسم اعظم الهی هم دسترسی پیدا کرد، ولی بعدش متاسفانه فنسلخ منها. این اسم اعظم و این نشانه و این موقد ازش کنده شد. انسلاخ، آقا دقت بفرمایید، تعبیر عجیبیه، به این قصابه ها سلاخ میگن. اگر یادتون باشه همون موقع که این آیه رو من عرض میکردم از همین تشبیه استفاده کردم، به قصابه ها سلاخ میگن. چرا سلاخ میگن؟ برای اینکه وقتی سر حیوان رو، مثلا این گوسفند رو سرشون میبرن، این پیکره بدن گوسفند رو از پوستش جدا میکنن. سلاخی برای اینه. این فنسلخ منها یعنی کار بلعم باورا به اینجا رسید که اون مقامات، اون بینات، اون توفیقات و عنایاتی که بهش شده بود متاسفانه مثل همین کار سلاخی به امر الهی ازش کنده شد و گرفته شد. فاتبعه الشیطان، این بلعم بارم رفت دنبال روی شیطان شد. چون دنبال روی شیطان شد فکان من الغاوین، اینجا شد که از گمراهان قرار گرفت. در بفرمایید، یعنی عاقبت پیروی از شیطان جز گمراهی نیست. هر چی که شیطان به تو دستور بده و از دستور شیطان تبعیت کردی، شک نکن که عاقبت تبعیت از شیطان میشه گمراهی. ولو که شیطان گاهات شما رو دستور بده به یه کاری که ظاهرش قشنگم هست، خیلی حرف مهمیه، ما فقط تو حرفای بد نباید از شیطان اجتناب بکنیم. بعضی از کارا که ظاهرش هم خوبه ولی من میفهمم اینجا خواسته شیطانیه، اونجا هم باید با شیطان مخالفت بکنم. آقاد مثلا بیام من به این آقا که مثلا کمک بکنم یا برم فلانجا فلان کار خیر رو انجام بدم، میفهمم این کار خیره در اینجا که ظاهرش کار خیره، اون متاسفانه جبه ازش سوء استفاده میکنه. خدا رحمت بکنه مرحوم موسوی تهرانی رو، روحیش این بود که هر وقت انحرافی میدید رو منبر درس داد میزد. در مقابل انحرافات آروم نبود، در مقابل انحرافات همیشه موضع‌گیری داشت. یه وقت ایشون فرمودن من توی یک قضیه احساس کردم این انحرافی که توی کشور پیش اومده من دارم داد میزنم، از این داد زدن من که خدا خودش میتونه، به قصد خدا داشتم داد میزدم، دیدم دشمن داره خوشحال میشه و او سوء استفاده میکنه. تا فهمیدم که از این داد زدن من و فریاد زدن من دشمن داره سوء استفاده میکنه، برگشتم به خدا این جمله رو گفتم. گفتم خدایا، دقت بفرمایید، این جملات رو ایشون خودشون پیش بنده فرمودن، دیگه حرفی نیست که بخوام از واسطه نقل بکنم که شاید واسطه دروغ گفته باشه، نه، مباشرتا و مستقیما خودشون پیش من فرمودن. میگو من به خود عرض کردم خدایا تو شاهدی، من تا قبل از این به خاطر رضای تو، به خاطر خوشنودی تو، برای اصلاح این منکرات و انحرافات داد میزدم، ولی هدف این بود که اهلش و مسئولین مربوطه بفهمن و جبران بکنن و این انحرافات رو از کشور پاک بکنن. ولی حالا که فهمیدم از این داد زدن من، از این فریاد کشیدن من دشمن داره خوشحال میشه و اونا قرار سوء استفاده بکنن، به خاطر رضای تو دیگه ساکت میشن. خیلی واقعا نفس ذکیه، خیلی عجیبه. شخصیتی که هم داد زدنش به خاطر خدا بوده، هم سکوتش به خاطر خدا بوده. تا اون موقع که دشمن سوء استفاده نمی کرد، ایشون شناسایی نکرده بود، دامن نمی زدن، داد می زد که مسئولین بفهمن، اونا خودشون رو جمع بکنن. می گفت به خاطر خدا داد می زدم. حالا که فهمیدم دشمن داره علیه این کشور سوء استفاده میکنه، به خاطر خدا بازم دیگه ساکت میشم، دیگه داد نمیزنه. اینه که آدم همیشه باید مراقب باشه، یعنی که آقا بعضی از کاره که ظاهرش هم خیره، بفهمه کی داره بهش القا میکنه. بعضی از کاره یه داد زدن، یه فریاد زدن برای یه کار خیر باشه، ولی ببین کی داره از این کار خیر استفاده میکنه، دوست یا دشمن، اصلا نتیجه این کار خیر چیه. بعضی از کارهای ما واقعا کار خیره، حتی طرف به قصد غربت هم شاید انجام بده، ولی نتیجه این کار سوء استفاده دشمنه. مجادم نباید ورود پیدا بکنه، ورود در این میشه تبعیت از شیطان. و شک نکن اگر از شیطان تبعیت کردی، در هر جا که باشه ولو تو کار خیر از شیطان تبعیت کردی، اونجا مساویه با گمراهی است. پس عنایت داشته باشید که شیطان فقط در شر یقه ما رو نمیگیره، شیطان برای هر کسی نسخه مناسب خودشو داره. بعضی رو شیطان با کار خیر خفتشون میکنه. انشاءالله خدا به ما قدرت تشخیص درست بده که بتونیم انشاءالله کیدهای شیطانی رو به جا تشخیص بدیم و بتونیم ازش در امان باشیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.